بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم و ما یسطرون. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان جان، فرهیختگان، عاشقان و عزاداران حضرات آل الله صلوات الله علیهم اجمعین در هر نقطه ای از جهان. عرض تسلیت و تعزیت دارم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام رو به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواحان و فداه و همچنین خدمت شما خوبان و محبین و عاشقان حضرتشون در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از سلسله برنامه‌های کتابخانه ویژه معرفی آثار و منشورات معاصر شیعی از شهر مقدس قم، جوار کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این هفته هم انشاءالله در خدمت یکی دیگر از نویسندگان ارجمند هستیم و به معرفی کتاب ایشون خواهیم پرداخت. ابتدا یک معرفی مختصری از زندگی نامه ایشان خواهم داشت و سپس با ایشون بیشتر آشنا میشیم. ایشان در سال 1350 در شهر تهران متولد شدند و تحصیلات آکادمیک رو در دانشگاه‌های تهران و تا مقطع دکترای فلسفه و کلام ادامه دادند و اکنون مشغول پژوهش و تدریس در دانشگاه آزاد هستند. جناب آقای دکتر عبدالعلی موحدی. آقای دکتر سلام علیکم، عرض تسلیت و تعزیت دارم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کن حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیان و حافظان و قائدان و ناصران و دلیلان و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض تسلیت دارم ایام رو خدمت شما بزرگوار و بینندگان و شنوندگان محترم و انشاءالله که خدا عزاداری ها و اعمال ما رو قبول درگاه خودش کرده باشه. انشاءالله عرض سلام میکنم خدمت بینندگان و در خدمتون هست.
خیلی ممنون و متشکرم. خدمت از ماست، متشکرم. خب اگر برای اینکه باب گفتگویی باز بشه یک مقدار از سوابق پژوهشی خودتون و همچنین آثار خودتون خدمت بینندگان عزیز یک معرفی اجمالی داشته باشید تا انشاءالله وارد کتاب فعلی هم بشیم.
من اگر حالا خیلی خودم رو پژوهشگر و امثال هم نمیدونم، ولی بخوام بگم یه چیزی هول و هوش حوالی سال 75، حالا یه خود زودتر یه خود دیرتر دیگه دقیق تو ذهنم نیست،
بله،
خیلی حساس شدم رو بس این مانحنفی که و شبهاتی که به تشیع وارد میشد.
بله.
خلاصه حالا با یه سری سرورانی و یه سری اساتیدی و یه سری همکارانی به قول معروف دوستانی یه خورده تو این وادیا به کار افتادم.
بله.
و اصلا نه سابقه نوشتنی و نویسنده‌ای نبودم و امثال هم. بالاخره تو جمعی که پیش اومد و خدا توفیق داد یه خورده تو این وادی ها عملا به سمت قلم زدن افتادم، گرچه خیلی خودم نه سابقه‌ای داشتم و نه خودم رو توانمند میدونستم.
بله.
ولی لطف خدا حالا فعلا شروع شد و یه نوشته هایی در اومد و حالا اسمشو من معمولا میذارم مثلا مباحثی هلوش امامت، اینجوری بگیم.
بله.
ولی خب به تعبیر خودمون ناظر به شبهه، چون حوزه امامت اصلا حوزه عنوانهای دینی.
بله.
خب گسترده است،
گسترده است. بله.
نگاه های مختلف، دیدگاه های مختلف، رویکرد های مختلف میشه داشت. اونی که حالا خدا توفیق داد ما توش افتادیم، اصطلاح میکنم خودم، اصطلاحا میگم شبه محور.
بله.
اونم باز هم خیلی محدود و مختصر و همچین خیلی به قول معروف زوم شده و گزینشی.
بله.
چون به نظر میاد تخصصی آدم اگر کار بکنه شاید به لطف خدا بتونه به این نتایجی برسه، ولی وسعت آدم بخواد بده اونم البته ثمرات و فایده خودش رو داره، ولی حالا من توانم سلیقم و دیدگاه هایی بود که یه خورده ای به قول معروف
تخصصی‌تر
و تخصصی‌تر که حالا مثلا رو سطح عامش اگر بخوایم دقت بکنیم شاید بشه اسم نمیدونم شبهاتی از ناحیه مثلا وهابیت مثلا گفته میشه و گذاشته میشه و ایراد میشه، ولی انقدری که من برخورد کردم اینها به تعبیر من اومده و بومی شده تو جامعه شیعی و یه سری بلندگوها و یک سری افرادی نه در فضا و ادبیات وهابیتی که حالا خاصگاهش به نظر میاد اهل تسنن بودن، از اون جنبه نه و با اون ادبیات نه، در اون شیعی تر و به تعبیر من بومی شده یه سری اون حرفا و شبهات، ولی با یه خود ادبیاتی که چه بسا روی روایات اهل بیت، مبانی اهل بیت هم بخوان مثلا شواهدی رو روش پیدا کنن، یعنی حتی عامه وهابیت هم نه، بلکه به تعبیری بگیم حالا بومی شده اون در جامعه شیعی، برخورده ای که خب بالاخره این ور اونور پیدا کردم، هی خورد خورد به سمت این نگاه و این نگرش رفتم و تو این وادیا حالا خدا توفیق داده خیلی. چقدر موفق بودم نبودم لطف خدا سر جای خودش، خرابکاری ما
اختیار
دیگه
خواهش میکنم
سر جای خودش.
سلامت باشید و منجر شد به نوشتن یک سری کتاب دیگه. بله
بله دیگه یه سری، یعنی یک سری کتاب های تو این زمینه ها بود که یه خورده هرچی اومد جلوتر یه خورده منقحتر شد، یه خورده رسمیتر شد و یه خورده ای
بله.
به یه سلسله هایی هم کشیده شد، وگرنه ورای اینها هم مثلا یه نوشته هایی تو این زمینه ها دارم با اسمهای مختلف جاهای مختلفی مثلا چاپ شده و گفتگو شده، هم در مورد یکی مثلا اصلی ترین شبهاتی که میکنن اینی که شیعه رو متهم به مشرک بودن و شرک میکنن تو این اعمالشون، شاید اولی نوشته ای که مثلا در آوردم این بود به تعبیری.
بله
که حالا اسمش هم اگر بخوام بگم
بله خدمتتون معرفی کنید
کتاب. اسم کتابش هست حقیقت توحید توهم شرک.
بله
البته اینجا باید اذعان بکنم که بالاخره نوشته اولم بود، الان توفیق نشده که مجددا بازنویسیش رو دوباره بکنم، بازنویسیش قطعا بالاخره بله. حالا در حد نوشته اول، ولی خب بازم لطف خدا صرف همین این شبه رو تا تونستیم برداشت کردیم. بعد ذیل این حالا توی عنوان‌های مختلفی این شبهه وارد میشه، مثلا شیعه میره زیارت اهل بیت علیهم السلام، مشاهد مشرفه میره، در قالب زیارت فرض کنین که میگن این کار شرکه،
بله
یه موقعی میان مصداق‌ها رو هم میکنه،
مهر گذاشتن مثلا،
مثلا چیزای مختلف دیگه. حالا بله. مثلا اون من بازم اونی که بیشتر تو ذهنم بوده اون عناوین عمده و اصلی تره،
بله
که به قول معروف اون ساختار اعتقادی شیعه و اون هویت شیعه رو به نظر میاد که میکنه، مثلا فرض کنیم بگیم آقا شفاعت، این عنوان
بله
بخوایم بدیم، یعنی
بله
کلید واژش کنیم، زیارت مثلا فرض کنیم، مقاماتی که برای اهل بیت قائل هستن، مثلا از جمله مثلا فرض کنیم ولایت تکوینی اهل بیت، همه اینها یک سری شبهات به تعبیر من اختصاصی خودش رو داره.
بله
که مثلا آیا فرض کنید که مثلا توسل به اهل بیت،
بله
نمیدونم فرض کنید که ارتباط با اهل بیت، هر کدوم شاخه‌های مختلفی میتونه باشه، اعتقادی که شیعه داره در ارتباط اهل بیت و قرآن مثلا ده. که آیا رابطه اینها چیه، آیا قرآن به تنهایی، یعنی تعبیر و خانشی که شیعه میکنه از حدیث ثقلین و قرآن رو در کنار عترت نگاه میکنه، این دوتا رو به قول معروف آمیخته و به تعبیر امروزیش بگیم لینک دارن با هم دیگه، نمیشه یکی غیر از اون یکی به تعبیر توامان، ما انتمسکتون به ما، هر دوتا رو باید آدم بیاره جلو. خب همه اینها ریز و درشت به قول شما که فرمودین از مهر گذاشتن ممکنه بگن تا این اعتقادات اصلی و کلیش. اینا اینجوری که به نظر رسید، حالا اگر درست باشه با این تقسیم بندی، حالا میگم اینم اگر اینجا من هی به خودم استناد میکنم، من سعیم بر این بوده صرف نظر از اون صرف تعارف بخوام بگم، اول نوشتم گفتم آقا اینها مجموعه ای درس گرفتم، گفتگویی شده، ماحصلی شده، نوشتنش افتاده قرعه فال به نام من، حالا اینو هرچی که زدم اسم من پاش خورده به تعبیری، لذا اگر اینجا هی بسید عادتیه میگم، من واقعیتش اینه که خلاصه من تیه حلقه آخر اگر خدا قبول کرده باشه بدون تعارف و بدون شکست نفسی بخوام بکنم، نه واقعیتش اینه، ولی خب به هر حال بخواد یه چیزی بیاد بیرون دیگه، گفتن آقا شما گفتیم چشم، من یادمه اولین کتابی که در اومدم با سرورانی که حالا رسمی بخوام جایی بگم هم نه، بالاخره اینایی که آشنا بودم چند جلسه پیش این بحثای پیش اون بعد این امثال هم گفتم آقا اینا نتیجه بحثایی که شده، گفتن که آ نمیشه که مثلا اسم شما، گفتم چشم حال شما امر میکنیم بزنید هر کاری که ما بکنید. حالا صرف نظر از این بحثاش، اینا یه قدر مشترکی میشد ازش گرفت که تو هر کدوم از اینا میگن شرکه. گفتم آقا بحث شرک رو میشه جدا بحث کرد، صرف نظر از اینکه آقا به چه دلیل من الان میرم مثلا زیارت مشهد مقدس امام رضا صلوات الله علیه، یا به چه دلیل مثلا فرض کنی که به قول شما مهر میذارم، به چه دلیل مثلا توسل میکنم به اهل بیت، اون یه بحثه. صرف نظر از این حرفا آیا شرکه یا نه، این رو میشه مجزا بحث کرد ده. که هر چی هست شرک نیست مثلا به چه تعبیر، که این یه قدر مشترکی میشد جدا کرد تحت عنوان، حالا گفتم نوشته تحت عنوان حقیقت توحید توهم شرک در اومد که به عناوین با ادله مختلفی اگر مثلا شبهه‌ای وارد میکنن اونجا بررسی بشه. وقتی اینا هر کدوم یه زیر شاخه‌ای داشت، که مثلا مثال زدم آقا توسل صرف نظر از شرک بودن یا نه، شبهات دیگه بهش وارد میشه. بحث نمیدونم فرض کنید که شفاعتی که ما قائل هستیم برای اهل بیت صرف نظر اینه که آیا شرک هست یا نه، شبهات دیگه بهش وارد میشه. وقت اینا میشه زیر شاخه‌هاش و هر کدوم عنوانای خودش و پیرامونش مثلا یه گفتگوهایی کرد که حالا توفیق بوده چند عنوان رو یه نوشته از من حاصل شده است با همین مدلی که اشاره کردم، که حالا مثلا شاید مثلا اگه 6 تا 7 تا 5 تا این حدودا مثلا
اینا به صورت کتاب در اومده،
به صورت کتاب در اومده.
بله میفرمایید. حالا عناوین دیگر رو، چون این سه کتابی که حالا پشت سر هم سریوار بوده ظاهرا، بله. درسته، بله، بله. معرفی می‌فرمایید که انشاءالله برسیم به این کتاب.
به این غیر از اینا یه کتابی دارم به نام امامت تطبیقی که یه بیسی بود که آقا اصلا دعوا سر چیست تو امامت شیعه، پارامترهای مهم اعتقاد امامت شیعه در امامت اهل بیت علیهم السلام چیه، که حالا در یه مقایسه مثلا تطبیقی به تعبیری بخوایم بگیم سعی کردم یه خود عنوان تطبیقیش هم رعایت بشه، گرچه یه جایی عدول کرده. تحت عنوان امامت آقا شیعه چی میگه، مثلا مخالف شیعه یا غیر شیعه چی میگه در اینجا، که خود این یه معقوله ایه که این مفهوم امامت قاطی بشه ثمرات مختلفی داره و این یه بررسی بشه. پیامده بعدی این که اینم قرار بود یه سلسله بشه، همینجا متوقف شد. دومیش شد پیمان و پایداری اسمش هست که عمدتاً به این پرسش پاسخ داده شده که خیلی وقتا میگن آقا ما امیرالمومنین رو قبول داریم، تاج سر ماست. بله. اتفاقاً چون امیرالمومنین هر چی بود اختلافاتش رو کنار گذاشت، به صلح و صفا به خیر گذاشت و تموم شد، بالاخره دست از ادعاش به تعبیری برداشت، به وضعیت موجود راضی شد و چون عمل حضرت امام است و حجت است، ما هم باید به با اون وضعیت پیش آمده بعد از رحلت رسول خدا راضی باشیم، چون امیرالمومنین راضی بود، اصل دعوا اصل مدعی راضی شده، ما دیگه حالا بعد از اون نخواهیم. این شبهه رو که حالا اسمش رو گذاشتیم تئوری رضایت، خودم اونجا اسم گذاری کردم تئوری رضایت، این رو توی مثلا اون جلد دوم امامت تطبیقی و بعد پیمان پایداری که خب توفیق نشد ادامه پیدا بکنه، یعنی قالب دیگه ای شد. این دوتا مثلا عنوان بود، اون حقیقت توحیدم که و توهم شرکم که اونجوری گفتم، یه ستایی هم که الان هست در خدمتتون که بله. عنوان توسل بود، عنوان حیات برزخیه و عنوان همبستگی قرآن و اطرت.
بله. این سه کتاب جزو مجموعه نقد اندیشه سلفیگری ایرانی هست یا
بله؟ بله
دیگه. زیل این عنوان هست. بله. حالا ما امروز کتاب توسل رو قرار خدمت بینندگان عزیز معرفی کنیم. حالا چون من معمولا پشت جلد کتاب رو میخونم، پشت جلد نداره این کتاب ده. ولی جزء منشورات بنیاد امامت هست و جلدش رو هم خدمت دوستان عزیز نشون بدم. کتاب توسل تألیف جناب آقای دکتر عبدالعلی موحدی. خب پس یک لطف بفرمایید یک کلیت و معرفی اجمالی از خود این کتاب داشته باشید خدمت بینندگان عزیز، تا انشالله دیگه وارد محتوای کتاب بشیم به صورت جزء.
اگر بخوام دیگه حالا از عنواناش صرف نظر کنم و بیام سراغ محتوا، عرض کردم صرف نظر از بحث شرک، یعنی اینجا اصلا به بحث شرک بودن توسل اینجا پرداخته نشده، گفتم آقا جای دیگه بحث بشه.
درسته.
ولی خاص عملی که ما میگیم اول توسل اسمش هست دیگه، حالا اجمالا معروف به اینه.
بله.
و ناظر به این عمل کردی که ما به ائمه علیهم السلام توسل میکنیم، خب یه سری شبهاتی خاص این عنوان هستش که سعی شده در اینجا از اون مطالب مثلا یه بررسی بشه، که عمدتاً لغو بودن، بدعت بودن، نمیدونم فرض کنیم که یا یه مدل‌هایی رو مثلا توسلایی رو منحصر میکنن در یه مدلی و سلام مثلا یه چنین تعبیری که یه خود رو اینا پرداخته شده که اگر بخوام بگم وقت اومدم در اینجا یه دستبندی هم کردم، پله پله رفتم جلو تو بحث رو. یکی این که یه معرفی، یعنی لغت توسل رو یه خورده بهش پرداخت، یعنی مفهوم توسل رو به تعبیری. اونم این نکته هم هستش که نه به عنوانی که بخوام اثبات کنم از روی معنای لغت، نه، بستری فراهم بشه که آقا توسل ادعای نهاییش اینه، یه چیز جدیدی نیست اصلا. اصلا خدا دنیا رو، چه دنیا چه آخرت، اصلا آفرینش رو بر مبنای توسل به معنای عام قرار داده. جز با توسل اصلا نه، خدا این گونه خواسته است، چه امور مادیش چه امور معنویش. خدا مستقیم میتونست من شما رو هدایت کنه با واسطه پیغمبر، منم باید از طریق پیغمبر به پیام خدا برسم.
به همون معنای توسل وسیله دیگه،
وسیله واسطه، چون واقعیت وسیله همینه. واسطه میگن ما یتقرب به الی الغیر، چیزی که شما رو به هدفت میرسونی. یه هدفی داری، ما ماشین میری، نمیدونم قلم ور میداری، میکروفون میذاری، خیلی چیزای عادی
از جزئیات مادی بگیرید تا امور معنویش.
معنویش هدایتش، اساس هدایتش خدا بر مبنای واسطه قرار داده، خودش با واسطه کار انجام داده، ما هم باید با اون واسطه به اون منظور و نظر خدا برسیم. پیغمبر، نبوت، اگه نگاه کنیم نبوت یه جور نگاه میشه بهش کرد، یه خدا رو بخوایم هدف بگیریم، بله. نبوت یه وسیله است،
واسطه است،
خدا هم قرار داده. یه مفهومی اینجوری توضیح دادیم که آقا چیز عجیب غریبی شیعه نمیگه، بله موارد خاصی رو، اثرات بیشتری رو به تعبیری بخواد ثمره اخروی واسش بذاره، بخواد عبادت خدا بدونه، اونا باید دلیل شرعی داشته باشه. ولی خب خیلی وقتا شبهاتی که به شیعه میشه خاص این نیستش که چرا بلند میشی میری مثلا زیارت حضرت رضا اونجا، چون اینا با هم دیگه مخلوط دیگه، زیارت و شفاعت اینا توسل ممکنه باشه. حالا ما دیگه تفکیکش الان اینجا بخوام بکنم طول میکشه. اینی که این کارو میکنیم یه کار اصلا طبیعیه، اصلا بنای الهی هم هست. بعد اعتراضا که خیلی وقتا میشه صرف این عمل شیعه نیست، قضا خوردن شما را هم میزنه. از این مفهوم استفاده کردیم، یه سری از شبهات که اسمشو گذاشتیم، من اسمشو گذاشتم عقلی عقلایی. مگه خدا مثلا بخیله که میری سراغ توسل میکنی؟ خب آقا مگه این خدا که بخیل نیست، چه تو توسلی که من شیعه انجام میدم بخیل نیست، بله. چه تو نونوایی هم که میرم نون میخورم بخیل نیست، چرا مستقیم نمیری نون بگیری؟
آدم غیر مسلمون هم میره این کار رو انجام میده.
اصلا همینه، اصلا یعنی رفتن سراغ واسطه، به خصوص چون خود خدا قرار داده، بله. اصلا ربطی به بخل خدا نداره،
نداره.
به رحیم تر بودن وسیله، رحمت نداشتن خدا نداره، مگه خدا عالم نیست که وسیله؟ یعنی شبه به علم خدا، یعنی اینجوری میکنن که شما با توسلتون میگین خدا جاهله، خدا نمیدونم رحیم نیست، خدا بخیلت نیست. این اگر بخوای به شیعه، به این عمل کرده شیعه وارد کنی، اصلا بساط آفرینش رو باید بگی که بله. مساویست با بخیل بودن خدا، علیه بالله جاهل بله. بودن خدا، عاجز بودن خدا، این نیست. پس این اشکال وارد نیست. گاه گداری برای این که عمل خاص شیعه زده بشه، به قول معروف اصطلاحا میگن دلیل عام از مدعا، اصلا یهو کلا میگن
از ریشه،
از ریشه میخوام دو تا شاخه رو میخوام بزنم،
بله متاسفانه
کل ریشه رو میکنن که خود همین این میشه جواب و میشه نقضش و بطلانش. این رو مثلا تو فصل اول و دوم به قول معروف روش پرداختم، مانوف دادم.
بله
یه بحث بدعته که اونجا هم حالا یه اشاراتی کردیم، وقت توضیح دادیم دیگه، حالا الان اینجا سریع‌تر بخوام از روش
بله بشم.
بعد دیگه مقدمه چینی کردم. آقا کاری که شیعه تحت عنوان توسل میکنه، این هم ریشه قرآنی داره،
بله،
و هم ریشه در دیگر روایاتی که گفتم تو اون فضایی که میان بومیش میکنن، تو فضای شیعه میخوان بکنن، بالاخره اونو منابع شیعه مثلا از نهج البلاغه، از رسی، از روایات میگن آقا تو این فضا فقط هم توسل اهل بیت نیست که بخوای گیر بدی، یا جای دیگه هم هست که شما هم قبول داری، شما بهش استناد میکنی. مثال میخوام بزنم، آقا روایت ما گفتن کعبه وسیله است، مگه چی کار میکنی؟ من با کعبه، گشتن دور کعبه، متوسل و مقرب عند الله میخوام بشم دیگه. این یعنی همون توسلی که اتفاقا اثر معنوی، اثر عبادی، اثرش هم روش گذاشتم چون خدا گفته. پس ممکنه یه چیزی وسیله بشه، یعنی میخوام دورش بگردم، یه چیز وسیله باشه نگاش کنم و امثال هستش تو روایات ما، تو قرآن و روایات هست. اینو یه بستری کردم که هم نشون بده آقا چیز عجیبی دوباره نیست وسیله، حتی تو بحث هدایت و دین و معنویت و خدا و آخرت و عبادت و امثال هم، چیزهای مختلف غیر از افراد هم ریشه قرآنی داره. تو افراد وسیله بودن افراد تو قرآن هست و از اینا ایده گرفته شده. پس یک فرد اگر بخواد وسیله بشه
بله.
میشه چه ارتباطی باش برقرار کرد؟ توسل من به او چگونه خواهد بود؟
هم انسان هم از اشیا که خیلی مقامش بالاتره.
آره دیگه. دیگه. یعنی اینو کشوندیم که ما اهل بیت رو بالاخره یه عنوان دینی روش قائلیم دیگه
بله.
یعنی دیگه از قاشق و چنگال که نمیخوایم استفاده کنیم که نه، عنوان دینی واسه میگیم آقا تو قرآن خود پیغمبر گفته شده چی؟ آقا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر قرب الهی یکی از جلوه هاش محبت خداست، هر چی که هست، من سر کلاسم خیلی وقت حالا معروفم به این، میگم من که از قرب الهی و محبت الهی چیز نمیفهمم، من فهم گلابی بهشتشو میفهمم. اون گلابی خلاصه یه خوده داره واسه من میشه یه اتیکت و یه لیبلی میشه که آقا خدا اگر میخوای گلابی خدا رو میخوای دیگه، ثمرش اینه بری بهشت گلابی بخوری.
این
قرب من این را میجویم، تقرب میخوام بکنم. خود خدا گفته ان کنتم تحبون الله فتبعونی من پیغمبر رو یحبب کم الله. پس تبعیت از یک فرد به معنای عرب، لغت عرب میگه یعنی توسل به او، چه مفهومش چه لغتش چه دینیش هر چی بخوایم بگیم همون توسله. یه مدل فقط بعضی وقتا اینو قبول میکنم، میگم بله پیغمبر اگر وسیله است این ازش تبعیت کن، میگم قبوله. یه مدلشه، مدلای دیگه ای هم داره. این فضا رو آماده میکنه که بس یک فرد میتونه وسیله باشه.
بله.
مدل‌های مختلف
بله.
اینا که گفتگو شده، یعنی از این جهات تو این فصل بعدی اینا که مدلاش که در اومده وقت رفتیم خاص اهل بیت علیهم السلام که تو 10 عنوان من از مجموعه روایات یکی دو تا عنوان آوردم که مثلا آقا ببین همون مدلایی که گفتیم اهل بیت هم همون گفتن ما وسیله ایم. پس ما مبنا دلیل شرعی هم ما شیعه داریم که من بازم کمتر دیدم جسارتن که این عنوان ها رو ردیف، یعنی 10 تا عنوانی که چگونه اهل بدل انسان وقتی ما میگیم وسیله الی الله هستن یعنی چی، مدل های مختلفیش که ریشه های قرآنی و روایی چیزای دیگه هم دارد.
احسن.
اونجاها اومده و یه سوالی رو بخش آخر دیگه دیدم اینجا مناسب هست و اینجا آوردیم و پاسخ دادیم و اونم اینی که یه مدل خاصی ما شیعه داریم که این شبهه خود دیگه ورای مخالفینه به تعبیری، مثلا میخوام بگم اینی که آقا به تعبیر سادهش بخوام بگم من میرم سراغ مثلا امام رضا هر جا، حالا چه مشهد مشرفشون پای ذریحشون اگر توفیق پیدا کردم، یا اینجا نشستم میخونم یا امام رضا، خب چی بگم؟ از خدا بخواه که به من مثلا چون بچه بده، یا امام رضا من پول بده که به تعبیر مستقیما هم میتونم حاجتم از خود امام رضا بخوام یا نه. اینم حالا یه بحثی تو بخش آخری گپ و گفتی پیرامونش زده شد.
خیلی عالی. پس من فصول کتاب رو خدمت بینندگان عزیز این چنین عرض کنم که خب ابتدا با یک مقدمه آغاز میشه و سپس معقولیت توسل بهش پرداخته میشه، سپس توسل پیراسته از بدعت فصل بعدیه، توصیه‌های قرآنی به توسل، سپس جلوه های توسل در پرتو روایات و فصل آخر اهل بیت علیهم السلام وسیله های بارگاه الهی. این عناوین کلی و فصول هست. با اجازتون یک میان برنامه رو ببینیم و انشالله مجددا برمیگردیم. میان برنامه ببینید و انشالله باز هم در خدمتون خواهیم بود.
خدا هر گناهی باشه به حسین میبخشه، هیچکی ناامید نباشه به حسین میبخشه، وعده دادم به وفاشه به حسین میبخشه، خدا هر چی روز سیاه به حسین میبخشه، من افتاده به چاه به حسین میبخشه، بنده های بی پناه به حسین میبخشه، بذار بگم باش هم زیاده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده. اگر گناه من زیاده، خدا به من حسین داده، خدا به من حسین داده. میدونم که از تو هستم، به تو برمیگردم، سر اون عهدی که بستم به تو برمیگردم، با همین دل شکستم به تو برمیگردم، همه دار و ندارم به تو برمیگرده، همه عشقی که دارم به تو برمیگرده، من تموم اعتبارم به تو برمیگرده. بذار بگم با زبون ساده، همین حسین حسین احمد سرم زیاده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده، خدا اجازه شو به هر کسی نداده. نماز شکر من زیاده، خدا به من حسین داده، خدا به من حسین داده.
عرض خیر مقدم و تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کتابخانه از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در خدمت جناب آقای دکتر عبدالعلی موحدی هستیم با کتاب توسل. خب جناب آقای دکتر، در قسمت اول برنامه اشاره فرمودید، کلیت کتاب رو معرفی کردید و حتی به خود عنوان توسل هم اشاره‌ای فرمودید، اینکه بالاخره اصلا موضوع توسل موضوعی نیست که به اصطلاح میگویند بدعت است. ما موضوع توسل رو در حقیقت از خودمون در نیاوردیم شیعیان، و اشاره فرمودید که نمونه‌هایی هم داره دیگه، بالاخره نمونه‌های قرآنی و روایی. از همینجا شروع کنیم که یکی از بخش‌های کتاب هم هست اصلا توصیه‌های قرآنی به توسل، از اینجا شروع کنیم تا اون بخش پایانی رو هم انشالله به توسل به اهل بیت هم برسیم.
بله، ببینین، یه نگاهی که چون خیلی وقتا مخالفین، حالا اونایی که به شیعه میخوان یه ایراد و شبهه وارد بکنن، پشت یعنی تو فضای اسلامی اگر بخوایم در نظر بگیریم، یعنی اینها به تعبیری خودشون رو، به تعبیر من حالا، پشت قرآن، یعنی میخوام بگم مثلا اینا با قرآن مخالفه، با قرآن مشکل داره، لذا یه بستر قرآنی فراهم کردن خیلی اینجا کارایی خودش رو داره. میشه زوم کرد رو آیات قرآنی و مفاهیمی که در قرآن هست تحت عنوان توسل، و اونم ریزتر تحت عنوان توسل به افراد. بله. یعنی جاهایی تو قرآن ما داریم که افراد وسیله شده اند.
بله.
و در قرآن این به قول معروف صحه گذاشته شده، حالا یا توصیه خود خداست، یا مثلا در مورد انبیاء گذشته به خصوص اگر ببینیم، یه فعل و انفعالی بین نبی و پیروانش انجام گرفته و این مردود نشده، بلکه یه جورایی هم به قول معروف تأیید شده است، لذا اینا ایده به ما میگه، و هدف هم به قول معروف این بوده که مدل وسیله شدن افراد رو در بیاریم، که وقت ببین آقا اگر من این ارتباط رو حالا تحت عنوان کلی توسل با امام زمان صلوات الله و سلام علیه دارم، با امیرالمؤمنین دارم، با امام صادق دارم، آقا تو قرآن سابقش هست، حالا اسم امام صادقش نیست، ولی خب مثلا همین ارتباط با پیغمبره، با حضرت موسی است، با حضرت سلیمان است و امثاله بودند، مشکلی نداره که. لذا یه خود زوم شده و نگاه شده که این بستر قرآنی که کارایی چند منظوره داره، گفتم یکی اینکه اصلا نشون میده توسلی به افراد میشود کرد، چگونه میشود کرد، و مدل‌های مختلف و آدم بیاد از رو اون مشابه سازی کنه، پیاده سازی کنه، به قول معروف میگن تنقیه مناط کنه و بره رو اهل بیت، نه که صرفاً هم از خودمون در بیاریم. الحمدلله خدا رو شکر خدمت تک تک اینها تو عنوان کلی توسل و حتی این کلیت مدل‌های مختلف اعتقاد شیعه و رفتار شیعه کوه قاف بنده. یعنی مضامین متواتر،
بله،
متواتر معنوی، مدل‌های مختلف که توسل به انبر رو به شدت پشتیبانی میکنه. ولی حال پله پله، دونه دونه، نمونه نمونه آدم بیاره و بگه آقا این یه نمونه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. نمونه های دیگه هم هست که حالا پله پله مثلا تو کتاب اینجوری رفتیم.
بله.
تو قرآنش نگاه کنیم مثلا در مورد خاص پیغمبر صلوات الله علیه 4-5 مدل آدم میبینه. یکیشو اشاره کردم تو قسمت قبل که آقا ایمان به ایشون، این اصلا نبوت همینه، اصلا قرآن هم نمیخواد جز با ایمان به نبی، به آنچه که خدا در ازاء دینداری از ما میخواد نمیشود رسید. پس پیغمبر وسیله است. یعنی چی؟ یعنی منو به خدا مقرب میکنه.
بله.
کاری که من باید با این انجام بدم چیه؟ به او ایمان بیارم. این که اصلا یعنی به قول معروف شاکله نبوت، این الفبای نبوت یعنی اینه،
اصل اعتقادیه،
اصل اعتقادیه که باید به نبی ایمان بیارم تا باب سعادت اخروی بر من باز بشود. بنای خدا بر این است. پس میتونم بگم اینجا پیامبر شده حالا وسیله دیگه، تو فارسی معادلی نداری، وسیله نزدیکی و قرب من به خدا که من باید برم و این وسیله را بجویم. یعنی چی؟ یعنی به او ایمان بیارم. پس یه مدل، خب ما در مورد اهل بیت به شدت اینو داریم. شیعه اعتقاد داره که ایمان مثلا به مقام اهل، امامت اهل بیت، ولایتشون، ایمان به او رکن دینه. خب قرآن هست، اینا چیز عجیبی نیست. بله ممکنه یا تو قرآن چرا این نیومده، اون میشه بحث دیگه. خب تو روایاتمون اومده، همه مطالب رو ما نمیتونیم از قرآن در بیاریم،
همه مصادیق تو قرآن نیومده.
بله ما نمیتونیم همه رو در بیاریم.
بله
ولی خب خود اهل بیت مثلا توضیح دادن، خودشون رو هم ادامه پیغمبر معرفی کردن
و در آیه تطهیر هم دیگه وجود داره. وقتی بله. میتونه
آیه ولایت، آیه میگم کلیتش الحمدلله بله
وجود داره.
در مورد پیغمبر تبعیت کردن از ایشون، ایمان آوردن یه پله، تبعیت کردن از ایشون پله دوم. خیلی تو سوره توبه مثلا داریم که صلوات ایشون، این آیه رو دو سه جور میشه تفسیر کرد، هر کدومش رو بگینی به نفع ماست، فرقی نمیکنه. که اگر آیه را اشاره درست تو ذهنم باشه، و من الناس من الله آیه درست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله قسمتشو میخونم دیگه، و یتخذ ما ينفقوا قربا قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربت لهم. اینا که ایمان آوردن، یتخذ ما ينفقوا آن چه که را که، یعنی انفاقشون رو،
بله،
قربات عند الله و صلوات الرسول الا انها قربت لهم. انفاقشون رو حالا دو جور میشه آیه رو تفسیر کرد، انفاقشون رو مایه قربت نزد خدا و دعا کردن پیغمبر میدانند. صلوات الرسول بگیم دعا کردن پیغمبر، یعنی اضافه به فاعلش شده باشه.
بله.
که وقت آیه میفرماید که الا انها قربت لهم، یعنی من با این انفاقم هم قرب الهی رو به دست میارم، هم دعای پیغمبر، صلوات پیغمبر را، که خب صلوات پیغمبر قطعا منو به خدا نزدیک میکنه. الا انها قربت لهم، این تأیید شد، این قربت است، این مایه قربت هست. حتی به تعبیری با مصدر هم آوردن دیگه، الا انها قربت لهم.
بله.
اصطلاحا میگن از باب زیدون عدل، یعنی قطعی دیگه
مصدر که آمد. بله. بله.
هم اینجوری هم میشه معنی کرد که اینها انفاقشون رو و صلوات رسول رو مایه قربت الله میگیرن. یعنی و صلوات رسول ممکنه عطف به ما شده باشه، ما ينفق و صلوات رسول رو قربتن الله میگیرن، یا گفتیم عطف به خدا همون قرباتن الله باشه. دو جور میشه تفسیر کرد. شاید ظاهرش با توجه به آیه‌ای که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، خیلی از مفسرین اینجوری گفتن که با زکاتی که داده میشه پیغمبر هم خدا بهش گفته که صل علیهم.
بله.
یعنی یه عمل انجام میگیره، انفاق من، صدقه دادن من، که حالا اینجا به تعبیری خاصتاً هم گفتن که اون زکات واجب هم مثلا این صدقه اینجاست دیگه.
بله.
این است که این به علاوه صلواتی که خدا به پیغمبرش دستور داده که در ازای این پرداخت شما انجام بده، صل علیهم، ان صلاح تک سکنون لهم. حالا تو آیه بعدش میفهمد، یک دو تا آیه بعدش میفهمد چی، اینها هم حواسشون هست که یتخذوا ما ينفقوا و صلوات، من آیه رو پس و پیش میخونم، و صلوات رسول رو قربات عند الله میگیرن. یعنی به این عمل خودشون و دعای پیغمبر تقرب میجوین الله، که تقرب معنای لغویش همون توسل یعنی تقرب. پس اینها با دعای پیغمبر، پس هم و اینم تایید شده، الا انها قربت الله.
آیه هم دوستان دارن نشون میدن،
بله آیه در نکنید که... بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول. این واو و صلوات الرسول میتونه عطف به قربات باشه،
بله.
میتونه عطف به ما ينفق باشه، که دو تا معناش این میشه، آنچه را که انفاق می کنند و دعای رسول را مایه قربت الله می گیرند.
بله.
من آیه رو پس و پیش بخونم، یتخذ ما ينفقوا و صلوات الرسول قربات عند الله. پس اینجا که صاف صلوات الرسول شده وسیله، الا انها قربت لهم، نتیجه بخشم هست.
بله.
یا اینجوری معنی می کنند که یتخذ ما ينفقوا انفاقش را، امید چی داره بهش؟ که قربت الله پیدا کنه و مایه صلوات رسول بشه. این کارم میشه، اتفاق میفته. سرجمش صلوات رسول، چه خودش وسیله باشه چه هدف باشه، نهایتا صلوات رسول وسیله است برای اون قرب الهی. خب پس دعا کردن یک نفر به خصوص به اینجا که پیغمبر نام برده شده، قطعا مؤثر است و مایه قربت است، الا انها قربت لهم. خب من میرم این رو، وقتی که شما میبینی یه کارایی یه جا هست بهش نیاز داری، هر عاقلی میگه برو استفاده کن، برو به سمتش. رفتن من به سمت او، از اون کارایی استفاده کردن، یعنی توسل. خوبه دیگه این مثلا. خب پس پیغمبر هم ایمان آوردن بهش، تبعیت کردن ازش، دعا کردن او، استغفار پیغمبر،
خیلی بهتر از استغفار خودمونه.
بله اصلا بعد
پیغمبری که مستجاب الدعوه است، معصوم است.
اصلا خیلی جالب این که نکته که شما فرمودین، ما تو قرآن هم گفتن که ثم یستغفر الله، رو از خدا طلب مغفرت کن، یجد الله تواب الرحیم.
بله.
تو از خدا طلب مغفرت کنی، قطعا حالا با شرطش دیگه، قطعا خدا قبول میکن، جواب تو میده.
بله.
یه جا دیگه هم فرمودن که چی، ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤوک استغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم. بابا سراغ خدام که میرفتم که لوجد الله تواب الرحیم بود که چرا پیغمبر اضافه شده؟ البته اینجا یه مایه شبهه هم میشه، ولی صرف نظر از شبهش اثر داره، یه چیزی بود و نبودش فرق میکنه، که معمولا حتی مفسرین اهل تسنن هم مواردی رو آوردن، مثلا به جریان ابولبابه ستون توبه به قول معروف اشاره کردن، که اگه می اومدیم زودتر کارتو جور می‌کردم. حداقلش اینه، کم کمش که گفتن که یعنی اثری دارد، بی اثر، اگه بی اثر بود لغو بود آیه قرآن. بعضی وقتا به عنوان شبهه میگن آقا چون که مثلا خب به پیغمبر ظلم کردید، بعد حق الناسه، که اینا حالا تو اینجا بررسی شده، این حق الناس بخواد باشه بعد بگه وغفر لهم الرسول، من میام پیش شما میگم آقا من حلال کن منو، من یه بدهی دادم شما منو حلال کن. یه بحثه، یه بحث اینه که آقا تو از خدا بخواه منو حلال کنه، دو تا کاره.
بله.
یه طلب مغفرت ازت میکنم، یه موقع طلب استغفار ازت میکنم. یه موقع میگم تو منو ببخش، یه موقع میگم شما از خدا بخواه که منو ببخش،
همون که فرزندان حضرت یعقوب ازش
خواستن. که اینجا شبهه عمده ای که میکنن اینه که آقا چون حق الناسی به گردنشون بوده، میگه آقا حق الناس رو که خب بگه آقا تو منو ببخش دیگه، چرا اونم باید از خدا طلب مغفرت کنه؟ نکته جالبش هم اینجاست ها، تو حق الناس هم یادمون باشه، من اعتقادم اینه، آنچه که مهم است حق الله زمین زده میشه، یعنی خدا چون گفته این خودکار مال شما و من بی اذن شما تصرف میکنم، هم به شما دارم ظلم میکنم، هم بالاتر از شما به خدا دارم ظلم میکنم،
باز هم اونجا چون مالکیت اصلی از آن خداوند است.
یعنی وقت اگه اینو دقت بکنیم، یعنی اصطلاحا میگن دیگه، میگن آقا در حق الناس دو تا ظلمه، یکی ظلم به مثلا
اون شخص،
یکم ظلم به خداست. وقت اگه دقت بکنیم تو همه هر دو تا مثالی که میگن حق الناس باش، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کدومشو خواستن؟ حق الله رو خواستن. ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، پیغمبر اون حق الله رو از خدا خواسته که ببخشن. یعنی تو این دوتا گرچه حق قناسی اتفاق افتاده، ولی این دوتا لسان آیه زوم رو اون بخشش اون حق الله هست. ما منکر حق قناس نیستیم، ولی آیه اونو داره میگه.
بله.
و هر دوتا هم حضرت یعقوب قبول کرد پیغمبر خداست و این کار رو کرد و باشه من واسطه میشم. بله. پادرمیونی میکنم. اینجا هم که امر پیغمبر میگه بعد این کار رو خداست داره میگه این کار رو بکنن نتیجه میده. یعنی پیغمبر صرف نظر از اینکه خودش باید منو راضی بشه حق و ناسش بخشه، نقش داره در راضی کردن خدا.
خداوند. بله. چرا که اصلا رضایت آمیخته شده است، رضایت خدا با رضایت رسول.
حالا این داره که تو قسمت بعدی خواهم گفت سخت‌تر از اینم هست. تو قسمت تو دعای زیارت جامعه اگه شما دقت کنید.
بله.
ان بینی و بین الله ذنوبا.
بله.
لا یعتی علیها الا رضا کن.
رضا کن. بله.
آقا من با خدا بده به سوی کمبودی دارم، شما باید راضیشین تا خدا بگذره. اونجا که خیلی شدید تر و خیلی
مرتبه بالاتری داره. بله. خب پس ما الان این آیات رو اشاره فرمودید، یعنی این مصادیقی که در آیات هست
حالا خاص پیغمبرش بود فقط دیگه.
بله. و داریم دیگه.
من اشاره خیلی کوتاه بکنم، مثلا بله. تو جریان حضرت موسی، رابطه بنی اسرائیل و حضرت موسی، جریان جناب حضرت سلیمان.
بله.
حاجت‌های قضا خواستند.
بله.
آب خواستند.
بله.
به نحو غیرعادی خواستند. حضرت سلیمان کار غیرعادی، اینا رو آوردن و هر کدوم از اینا نکاتی دارد و استفاده میشه. گاه گاه میگن آقا التماس دعا که مشکل نداره، آقا این لیوان رو به من بده، کار عادی که مشکلی نداره که. شما ها میخوان غیر عادی بخواد، میگیم آقا بنی اسرائیل از حضرت موسی چی خواستن؟ آب خواستن. نه که برو بیل وردار با برادر چابه کم به ما آب بده، یا برو از سر رود وردار بیا. همون آب خواستن رو از یه طریقی که چون میدونستن حضرت موسی کارایی داره، یه ویژگی داره، میتواند یه جورایی دیگه.
بله.
یه اثر قبلا دیده بودن، یه کاری.
بله.
با عجیب غریب خارق العاده، یه جور دیگه، نه با آب، نه که راهنمایی کن آب کجاست ما بریم برداریم. نه، تو با سامان آب بده. آب خواستنشون و قضاشون رو گفتن حضرت موسی، تو بلکه از طریق دیگری به ما بده. پس درخواست میخوام بکنم یه کار عادی رو، آب و قضاست، از کسی که میدونم توانایی های غیر از توانایی های عادی داره. تو قرآن اومده، پیغمبرم گفته اونجا یه تختهی شدن بنی اسرائیل که چرا از نور کنتکی رو بل میکنی دنبال عدسی هستی؟ اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. چرا من که واسه تو به تعبیر من میگم دارم پیتزا واسه تو میارم هر روز، چرا دنبال بغل ها بسل ها و فوم ها و قصد اینو اونجا شد؟ ولی جواب ان لکم ما سألت، جوابتونه جواب داد، مشکل نداره، میدم، مشکلی نداره. بله. شرک نبود، بس ما میگه آش پیغمبر یه درخواست
تخته
نکردن. چرا کم خواستی رو اتفاق؟ چرا به پس راضی
شدی؟
چرا به پس راضی میشی؟ ما که بهتر چلو کباب بخوام. چرا زنان باقالی و نمیدونم حالا به تعبیر سبزی میخوای، سبزی پلو چرا میخوای؟ حالا من تعبیر اینجوری میکنم، یعنی کار تایید شده است. از اینجاها خب میبینی پس جورهای مختلف، حاجتهای مختلف، تو حاجت خواهی مدلهای قرب الهی، حاجت مادی، حاجت معنوی، انواع و اقسام میشود به افراد مراجعه کرد. بله، به من به کسی بیاد بگه خب بنده خدا قاطی کرده، اشتباه کرده، سوراخ دعا رو به قول معروف گم کرده، ولی سوراخ پیغمبر، کسی که توانمندی دارد چی بهتر از این خدا ما رو ارجاع میده؟ ما اعتقاد داریم ائمه توانمندی هایی دارن به اعطای الهی و خب خدا هم ما را ارجاع داده است، خودشون هم خودشون گفتن بیاین سراغ ما، میریم. اسم این کار میشه توسل، واسطه قرار دادن اینها، حاجات مادی معنوی، قرب الهی مادی معنوی، انواع اقسام میتونیم بگین. امیدمون هم به اینه، توصیه شدیم، قرآنی روایی و امثاله و مشکلی به قول معروف نداره. این حالا دیگه
جلوه های توصیه های قرآنی توسل،
مدل های مختلف.
میریم بخش بعدی که جلوه های توسل در پرتو روایات هست. این روایات رو صرفا روایات شیعی رو بررسی کردید؟
آره دیگه، من اینجا صرفا هدفم تو این کتاب دفاع از اعتقادات شیعه بوده. جاهایی هم که البته نمونه‌ای داشته اشاره کردم، ولی اون آقا ساختار شیعه ساختار سازگاری است، ولی اینکه برخی از ادلهش در جای دیگه هم پیدا نشه، باشه ممکنه سه ادلهمون خاص خودمون باشه، ولی الحمدلله تو بحث توسل یه بحث یه به تعبیر اجماعی مسلمان‌هاست. حالا فرقه های خاص سیگاه گداری اومدن و گیر دادن، یعنی خود اهل تسنن هم از این وهابیت خیلی وقتا ناراضی هم که آقا چرا انقدر گیر میدین، یعنی خاص شیعه وگرنه توسل در اون هم
خیلی رایجه در میان خود اهل تصنن هم واقعا رایج هست این موضوع توسل.
حالا ممکنه خاص امیرالمومنین رو نداشته باشن، خاص امام کاظم رو نداشته باشن، مدلای دیگه جورای دیگه ممکنه.
حتی به خیلی از بزرگان خودشون حتی به بزرگان خودشون هم متوسل میشن، گاهی حاجت میگیرن خود اهل تسنن.
یعنی این کار کاری است که توصیه دین تلقی شده است. حالا بله ما سر مستقاش ما هم اختلاف داریم،
بله،
ولی اونها نمیگن که آقا ما نه اتفاقا چون دین نگفته میخوایم این کارو بکنیم. ممکنه میگه مستقات اشتباهه، بیا مستقات درست رو پیدا کن، بله. ولی این کسی نمیتونه با بگه
اصل شما موضوع
رو. اصل موضوع رو نمیشه. آره که اینجاها وقت مثلا مدلای مختلف، من مثلا میخوام اسم بذارم، وسیله های مختلف، حالا چه فرد چه غیر انسان، مدل های مختلف، ایمان آوردن، پیروی کردن، خوندن، یه چیز رو بخونیم، انجام دادن، نماز وسیله است،
بله.
خب نماز رو چی کار کرد؟ خیلی قشنگه، هم شیعه هم سنی داره، یکی توسل به نماز یعنی خوندنش، انجامش بده، نماز میخونم مقرب الله میشه. یه موقع از چی میگم الهی حاضهی صلاتی صلیت علی، فضای شیعیشه، لا لحاجتن خدای نمازه رو به رخ میکشم، من اصطلاح به رخ کشیدن، خدای به حق نمازی که خوندم. پس این نماز همیشه انجامش داد، همیشه به رخ کشیدش، یاداوریش کرد اون رو، این عمل انجام شده رو خدای به حق این عمل حالا یه نتیجه رو مثلا میخوام که حالا من نمیشتم اصطلاح کردم، به یاداوری کردن رو به رخ کشیدن، سوگند دادن، نگریستن، کعبه وسیله است، نگاه بهش عبادته، مصحف قرآن نگاه بخونش، همه چی شبه قرآن، نگاه کردنش، خوندنش، عمل کردن بهش، تفسیر کردنش، رفتن و تدبر درش، همه اینها ابعاد مختلفی که قرآن مرا به خدا نزدیک میکند، وسیله است، مدل‌های مختلف. حالا کسب کردن مثلا مال گفتن وسیله است، صبر کردن و امثاله هم که حالا مثلا شواهد روایش هم آوردن و اینا رو همه رو وقت میبینیم که در مورد اهل بیت علیهم السلام هم همین هست، چیز خاصی ما نداره، شیعه چیز خاصی نمیگه به تعبیری.
و میرسیم به اون فصل پایانی کتاب، اهل بیت وسیله های بارگاه الهی، که فکر میکنم دیگه جمع‌بندی در همین بخش پایانی کتاب باشه و اون به خصوص موضوع اصلی که حاجت خواهی مستقیم از اهل بیت علیهم السلام است. حالا میخوام ببینیم که اصلا این قضیه، حالا در فرصتی که باقی مونده، این حاجت خواهی مستقیم چگونه میشه. حالا ما تا اینجا متوجه شدیم که میتوانیم متوسل شویم با واسطه بخواییم، اما اینکه ما مستقیم حالا بریم سراغ اهل بیت بگیم شما به ما بدهید، ما از شما میخواهیم، این رو برای ما توضیح بفرمایید.
یه مشکلی که حالا بعضی وقتا سواله دیگه، حالا من نمیگم شبهه به تعبیر، خیلی وقتا سوال در بین خودمون پیش میاد که تا اینجاش قبول میشه که برم خدمت امام رضا بگم یا علی ابن موسی رضا از خدا بخواه که یه مدل، خدایا به حق علی ابن موسی رضا،
بله،
سه نقطه
واسطه
و امثاله،
بله.
اینا رو من اسمشو از خودم اصطلاح کردم درخواست وساطت،
بله،
یه جور وسیله هم دیگه. حالا به یاد به خدا رو به حق اینا میخونه، همه اینا رو گفتیم، همه اینا تو روایات، بله، تو قرآنمون هست، یعنی این من فرض میکنم که ایناش گذشته تو فصلهای قبلی اینا رو گفتیم و تاییدش در اومده،
بله.
خدایا به حق اینا، یا علی ابن موسی رضا تو از خدا بخواه، نمیدونم به حق، نمیدونم آبائت امثاله، نهایتا اصل هدف میشه مثلا خدا بعد یه حاجتی، یه درخواستی، حالا قرب معنوی به من بده، بهشت به من بده، یا کارم را بندازه، خونم را جور کنه، آدم مادی، هر چی که هست. یه موقع است میرم سراغ اهل بیت ازشون میخوام وساطت کنن، مدل های مختلف که گفتم دیگه، حالا الفاظ مختلفی داره. یه موقع است به تعبیر میگه آقا یا علی ابن موسی رضا خونه میخوام. این گاه گدر مورد سوال واقع میشه که مجازم، توصیه شده، مرجوه، راجه، چیه، مشکل داره، ممنوعه که برم بگم یا علی ابن موسی رضا یا امیرالمومنین حاجتم رو برآورده کن. این سوال هست، یه وقتایی هم شبهه میشه به تعبیر. من کاری که اینجا به نظرم اومد و جفت جور کردم، حالا گفتم که منم که میگم، یعنی بحثایی که نهایت انجام شد و جنبندیش حالا قلم من در اومد به تعبیری، دو سه تا نکته اولنش هست و یه سری نمونه های روایی، چون گاه گداری به نظر میاد بعضی وقتا ایراد میکنن بهش، بعضی وقتا میگن نه آقا توصیه بهش نشین، تو روایاتمون اون درخواست وساطت غالب است، پس فقط درخواست وساطت. من دیگه الان خلاصه میگم، کد زدم به تعبیری،
بله.
من سه تا نکته آوردم که آقا اولا ما دلیلی نداریم که نهی کرده باشن ما را از درخواست مستقیم که بگن حرام است نباید بکنی و امثاله.
من وجود ندارم.
من ای وجود نداره. اگر من ای وجود داره میفته تو دنده اون توحید و شرکیه که حالا خواهد اینجا بحث نکرد. آها. اگر هم معنی هست میگن مشرکانه نگو. موحدانه شما نکردیم که حالا این سر جای خودش بحث میشه. یه بحث دیگه این که آقا درخواست مستقیم با درخواست وساطت اصلا منافات نداره. من چه مثال زدم. میگم ببینیم ما در مورد رابطه اون با خدا. کسی که درخواست وساطت رو قبول کرده ما با این فرض داریم میریم جلو. یعنی میتونم بگم که خدای به حق امیرالمومنین یا امیرالمومنین از خدا بخوا. میگم ادبیاتی که توی آموزه های شیعی هست همون چیزی رو که من مستقیم از خدا به هم توصیه کردن بخوا، همون هم گفتن مثلا از با واسطه امیرالمومنین بخوا. یعنی تو ادبیات دینی ما این دوتا با هم منافات نداره. اصطلاحاً یا دوتا مثبت حالا به تعبیر من عامیانه ترش بگیم، اینا همدیگر رو قید نمیزنن. هم بگو خدایا پول بده، هم بگو امیرالمومنین از خدا بخوا به من پول بده. این هر دوتاش تو روایات ما هست، هیچ کدوم نفی دیگری رو نمیکنه. این به طور معمول قابل قبول است. کسی که تا اینجا آمده باشه اینو قبول میکنه. من میگم ما پله بعدیش هم همینه. به همین سیاق، به همین روند درخواست مستقیم از خدا اهل بیت هم با درخواست وساطت منافاتی نداره. چطور درخواست مستقیم از خدا میکنی ولی درخواست با واسطه هم میکنی؟ خب در مورد اهل بیت هم همین اومده. این دوتا هم دوتا مثبتن، هم دیگه رو قید نمیزنن، تناقض با هم دیگه ندارن. اینجا که میشه یه مثال عامیانه دوباره میزنم. میگم آقا ما وقتی میریم نونوایی،
بله،
اون کنار وای میسیم، خدایا به حق این نونوا به من نون بده، یا نونوا از خدا بخوا که به من نون بده، این کارو میکنی؟ آقای نونوا دستت درد نکنه، دوتا نون داری به من بدی، پولش هم بهش میدیم، خیلی ممنون متشکرم، خدایم شکرت. فابتغوا عند الله الرزق، رزق نزد خداست، منافات داره با اینکه میگم آقای نونوا به من نون بده؟ نه، ما این کارو میکنیم. چرا ما وقتی میریم سراغ اهل بیت نمیگیم یا امیرالمومنین رو من بده؟ اصلا منافات ندارین با هم دیگه، کما اینکه تو تعامل میکنی. هر چند که اون وقت عطا توصیه هم داری. وقتی که من اینجا زیارت جامعه رو به قول معروف سرمشق کردم، نمونه قشنگه.
بله.
هر دو تا مدل رو توش داری. هم اولش میخونیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله مختلف الملائکه معدن الرحمه، نمیدونم حالا بس امثال میاد، یالا خزان العلم منتهى الهم اصول الكرم قاده الامم اولیاء النعم. آقا خدا ولی نعمت، ولی نعمتن، یعنی سپرده شده به اینا. خب من
تفویض کرده،
آره، میرم میگم مثلا شما فرض کن اگر با من کار، یه رئیسی فرض کن، حالا بلا تشبیه کاری داشتی، این معاون من از دفتر داره من، میرم پیش دفتردار میگم میشه از آقای رئیس بخوام؟ آقا خب کارت چیه؟ اون که سپورت به من دیگه،
اختیارات رو دارم،
اختیارات به من، احسنت، اختیارات به من داده. خب آقای رئیس دفتر این کار من، این امضا کن، اونو فلان کن، اونو بیسار کن، از خودش میخوام. اینا رو میگه آقا اینا اولیاء نعمن، ولی نعمتن، صاحبان اختیار در نعمتن. چطور میرم به یه نونوایی که کشاورزه، فعلا کشاورزی میکنی، گندم اون میده؟ به لطف خدا، به اقدار الهی،
همش به لطف همش به الهی بوده، همه به اراده الهی بوده.
خب داره خودشونو معرف، وقتی خدا داره اهل بیتو معرفی میکنه، آقا اینا خزانه دارای منن. خب آدم میخواد بره سراغ خر... بازم میره سراغ رئیس، میگه آقا من بهت که گفتم که خزانه داره من ایشونه، خب یعنی من از او بگیر دیگه، علم میخوای، خزان علم الهی هن اینا، اولیا نعمت
منبع هستند.
حالا دیگه اینجا هست تاشم که میام میگم چی؟ فبه حق من اطمئنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه، مرد کار مردم رو به شما سپرده و استرعاکم امر خلقه، یعنی شما ما رو رعیت شما قرار داده، تولیت کار شما با منه. این هر دو تاشه. البته اونجا هیچ منافعت نداره برم سراغ امام رضا، میگم امام رضا از خدا بخوا، از خودش هم بخوام، هر دو تاش هست. و همون نکته ای هم که گفتم خیلی قشنگه که ان بینی و بین الله ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاکم،
الا رضا،
یعنی اینجا شما باید راضی بشی، من با خدا مشکل دارم جز با رضایت، یعنی هم رضایت خدا رو باید جمع کنم هم رضایت امام زمان رو. بعدم میگم فبه حق من تمنکم علا سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوحبتم زنوبی، باشه هم خودت ببخش هم از خدا بخواه. اینا رو اگر ببینیم و خود و خود زیارت جامعه و مفوضون فی ذالک کله الیکو، آقا من دردم اینه، خودتون میدونی خدای خودتون، خودت خواستی بده، از خدا خواستی بکنی، من تا این تکلیف نمیکنم. و مفوضون فی ذالک کله الیکو که حالا دیگه نمونه ها و رو این تخت مشق نمونه های روایت دیگر هم آوردم که آقا به فراوانی داریم که اهل بیت گفتن اگر اومدی پیش ما از خود ما بخوای مشکل نداره.
احسنتم دیگه، ببخشید، خیلی عالی، متشکر، طیب الله انفسکم، انشالله که موفق باشید در ادامه این مسیر. و من مجددا کتاب رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنم و معرفی کنم، امروز بحث توسل رو در خدمت شما بودیم، کتاب توسل از منشورات بنیاد امامت و به نویسندگی جناب آقای دکتر عبدالعلی موحدی. مجددا تشکر میکنم از حضور حضرت عالی، خیلی ممنون و متشکرم، و تشکر میکنم از شما بینندگان و همراهان عزیز و ارجمند. انشالله ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. شب جمعه است، در آستانه شب جمعه عرض میکنیم که یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل على محمد و آله خیر الورا سجیه، و اغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.